اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم منع. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت را هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیانات وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام رو که من طبرسی نقل کردم و در مناقب نقل شده عرض میکردیم در مجلسی که ظاهراً معاوی حضور داشت، از حضرت درخواست کرد صحبت بفرمان. حضرت هم این بیان کوتاه رو فرمودن و معاویه به حضرت عرض کرد بس دیگه، کفایت میکنه. حضرت هم مطلب رو تمام کردن. در فرازی از این بیانات حضرت خودشون رو معرفی کردن که این معرفی میدان درگیری رو توضیح میده که نزاع بر سر چیست، چه کسانی با هم دیگه درگیر هستن. درگیری حضرت با بنی امیه توضیح داده میشه. عرض کردم مشابه این خطبه رو برای ما مشتبه هم نقد کردن. از کردیم در این خطاب حضرت وقتی خودشون رو معرفی فرمودن، فرمودن نحنو حزب الله الغالبون، ما حزب الله هستیم، حزب خدا هستیم که غلبه هم با ماست، قطعا پیروزی با ماست، چون اونی که پیروز می شود حزب خداست در مقابل حزب شیطان. و عترت رسوله الاقربون، و ما اون عترت نبی اکرم که نزدیکترین ها به حضرت هستیم ما هستیم. که عرض کردم اینا صرفا یه تعریف های ظاهری نیست، موقف اطرت در پیشبرد کار حضرت توضیح داده شده. حضرت به همون مطلب دارن اشاره میکنن که ما جایگاهمون نسبت به نبی اکرم و دینی که آوردن و طرحی که حضرت دارن و راهی که باید امت دارن یه همچین جایگاهیست. حالا صرفا نیست که ما نزدیک داریم، ولی خود این تقرب یه موقفیست برای اهل بیت علیه السلام. در این بیان مقام وقتی بیان میکنن میخوام بگن اون اطرتی که ادامه راه در دست اوناست و با مودت ما راه گشوده میشه، اون اطرت ما هستیم. اطرتی که مودتشون سبیل و راه رو باز میکنه به سوی خدای متعال و امت اگر بخوان به سوی خدا برن ادامه بدن راهشون رو با وجود مقدس نبی اکرم، باید مودت به اونا داشته باشن، ما هستیم. و اهل بیت طیبون، ما اون اهل بیتی که خدای متعال اسمت بر اونها قرار داده و کار نبی اکرم با اونها به انجام میرسه، اونهایی که مقام عصمت دارن مواهله با اونها انجام میشه و ادامه راه هم همینطور، این اهل بیت معصوم ما هستیم، دیگران این خصلت ها رو ندارن. بعد یه نکته مهمی که فرمودن نسبت خودشون با کتاب الهی است که ما احد الثقلین هستیم. نبی اکرم راهی که بعد از خودشون باقی گذاشتن کتاب هست و اهل بیت اطاعت به این کتاب هم نزد ماست. این کتاب همه حقایق درش بیان شده، طرح الهی است که در دست وجود مقدس نبی اکرمه و این کتاب در اختیار ما هست. کتابی که فیه تفصیل و کل شیئن لا یأتی الباطل من بین یدی ولا من خلفه. بنابراین ما هستیم که در تفسیر این کتاب و تعویل این کتاب بعد به ما رجوع بشه. بعد از این نکته مهمی رو فرمودن، فرمودن فعتی اونا فإن طاعتنا مفروضه. بنابراین بر امت اطاعت ما واجبه، باید دنبال ما حرکت کنن. فرمان ماست که باید جاری بشه. چون چرا؟ به خاطر اینکه همون فرمان الهی است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. یکی از نکاتی که حضرت در این بیان دارن که مهمم هست، مقام صاحب الامر بودن، امر الهی که با او امت هدایت میشه در دست ماست. حالا اینا رو تقدیم کردیم. یه روایتی رو نمیدونم بخونم یا روایت تو این زمینه خیلی است در باب علوم ائمه علیهم السلام. یکی از موضوعاتی که در مقامات ائمه بهش پرداخته شده و بسیار روایت در ذیلش داریم، موقف علمی ائمه علیهم السلام است. اینکه علم کتاب دست اونهاست، اسرار کتاب، تعویل کتاب، باطن کتاب، این صرفا یه فضیلت‌های ظاهری نیست که بیان شده. شرط امامت همینه، کسی که میخواد امام باشه باید بدانه دیگه، راه رو ببینه. نمیشه مردم رو تو تاریکی پیش ببره که. حضرت فرمود نمیشه کسی امام باشد خدای متعال علم اون چه در آسمان ها و زمین از او پنهان بکنه. امام میخواد یه امتی رو راه ببره و در روشنایی راه ببره امت رو. الان نکته مهمی است دیگه که بهش اشاره شد. اولین حضرت خودشونو با این خصوصیات معرفی کردن. حزب اللهی که غالباً اطرت اقربون، اهل بیت طیبون و موقفشون نسبت به کتاب الهی و اینکه صاحب امر هستن و فرمان اونها فرمان خدا از خدا امتحال، مردم رو به اونها ارجاع داده، امت به اونها ارجاع داده شدن، نباید سراغ دیگران برن. اینو مقداری توضیح دادیم. بعد حضرت یه نکته‌ای رو بیان فرمودن. فرمودن که در مقابل این مسیری که باز شده، یه شیطان یک اقدامی میکنه و حضرت به شدت پرهیز دادن مردم رو از این دعوت شیطان. فرمودن و احذر و کمال اسقا اله و توف شیطان بکن. شیطان هم یه ندایی میانه، دعوتی میکنه، سر و صدایی میکنه. در خطبه حضرت صدیق طاهر سلام الله علیهم بیان شده که چجوری شیطان دوباره بعد از وجود مقدس نبی اکرم سر برداشت و شما رو صدا زد و شما سبکبال جوابش دادید. شیطان یه دعوتی داره، دعوتش هم خیلی گسترده است، گاهی به جلوه همه دنیاست. خدا امتحان بهش اجازه داده دیگه، دنیا رو جلوه میده، تزیین میکنه، دعوت میکنه، کار شیطانه دیگه. بنابراین در مقابل خدای متعال که دعوتی داره، ما اهل بیت که ما هم دعوتی داریم، ما هم صدا میزنیم، شیطان هم یه دعوتی داره، صدا میزنه. بالاخره تو این دنیا دعوت‌های متعددی است. دنیا ما رو دعوت می‌کنه، شیاطین دعوت می‌کنن، نفس دعوت می‌کنن. فرعون‌ها دعوتی دارن، خدای متعال هم دعوتی داره که از طریق نبی اکرم و ائمه به ما میرسه. از طریق انبیاء الهی این دعوت به ما میرسه. اونها داعی الله هستن، از خودشون دعوتی ندارن. تفاوت معصوم با غیر معصوم اینه، اونها دعوتشون دعوت خدا نیست. معصوم داعی الله، مردم رو از طرف خدا دعوت میکنه به سوی خدا، هیچ دعوتی به خود نداره معصوم. این یکی از مقامات بسیار مهم انبیاست که تأکید شده برش معصومین علیه السلام که ما دعوت میکنیم اما داعی الله هستیم، دعوت به خدا میکنیم، هیچ دعوت به خود نداریم. دعوت میکنیم در یه حدیث نورانی که در کتاب شریف کافی نقلش کردن، در کتاب توحید این باب رو باز کرده مرحوم کلینی با یه لطافتی احادیثی رو اونجا آوردن. یکی از اون احادیث این هست دیگه که به حضرت عرض کرد که این کلید فهمه، خیلی از احادیث دیگه هم هست. به حضرت عرض کرد این آیه معناش چیه؟ فلم ما آسفونن تقم نامنهم، این ما رو متاسف کردن و اسف آوردن، ما هم از اونها انتقام گرفتیم. در داستان فرعون دیگه به یه نقطه‌ای رسید که نقطه انتقامه. چون خدا متعالی یه مهلتی میده، مهلت داده به دستگاه شیطان، مهلت داده به فرعونها تو تاریخ و قدرتی امکاناتی هم برشون قرار داده، به یه نقطه‌ای که میرسه خدا متعال جمع میکنه دستگاه اونها رو. یکی از تعابیری که در قرآن هست اینه که فاکثر روفی هل فساد فسب علیهم ربک صوت عذاب. ما به فرعون و قبلی‌ها مهلت دادیم، وقتی فساد رو به کثرت رسوندن، اکثر روفی هل فساد، اکثر فساد که شد، ما هم بساطشون رو جمع کردیم، تازیان‌های عذاب الهی برگرده اونا خود جمع شد بساط. نسبت به این امت هم ان ربک علی بالمساط، پروردگار تو همون سنت رو داره، در کمین نشسته، مهلتی میده ولی یه جایی جمع میکنه. اون نقطه جمع کردن رو قرآن گاهی اینجوری تعبیر میکنه در این آیه اینه: فلما ما آسفونا انتقمنا منهم. به این نقطه که رسید ما جمع کردیم کارو، انتقام گرفتیم از اون، از فرعون. حضرت عرض کرد آقا این یعنی چی؟ مگر خدای متعال متاسف میشه؟ کسی میتونه خدا رو به اسف بیاره؟ حضرت نمونه ان الله عز وجل، ان الله لا یعصف و لا یعصف که اسفنا و لا یرزا که رزانا. خدای متعال مثل ما در معرض حوادث نیست، نه مثل ما خوشحال میشه نه مثل ما قصه میخوره. پس این جمله معناش چیه؟ ولیکن له مخلوقون مربوبون یرضون و یعصفون. خدا متعال یه بندگانی داره، اینها مخلوقن و مربوبن تحت ربوبیتن، اینطور نیست که مخلوق نباشن، اونها هم مخلوق خدای متعال هستن، تحت ربوبیت هستن. و یرضون و یعصفون، اینا رضا و عصف دارن. و فجعل رضاهم رضا نفسه و سخطهم سخط نفسه. خدا متعال رضای اونها رو رضای خودش قرار داده، سخط اونها رو سخط خودش قرار داده. چرا؟ میفهمد نکتش اینه: لأن الله تعالی جعلهم الدعات الی والأدلاء علی. چون این وجودهای مقدس داعی الالله هن، تمام وجودشون دعوت به سوی خدای متعاله، بعدم اگر کسی این دعوت رو اجابت کرد دلالت میکنن. این طور نیست که آدم رو وسط راه میگذارن، صدا میزنن میرن، این طوری نیست. میگیرن دست انسان رو به مقصد میرسونن، مثل سید الشهدا علیه السلام، دعوت میکنن بعد میبرن میرسونن تا مقصد. میامدن بالا سرشون، شیاطین رو دور میکردن، پرواز میدادن میرفتن، چون سخت بود صحنه عاشورا دیگه، هجوم شیطان بود. این طور نیست که وسط راه آدم رو رها کنن، به خاطر اینکه خدای متعال جعلهم الدعات الی والأدلاء علی. این تعبیر بلندیست. مواد علت این که رضای اونها رضای خداست، سخط اونها سخط اونهاست، علتش اینه که اینا داعی الله هستن و داعیان الالله هستن و دلیل الالله هستن. کسی که همه وجود او رو خدای متعال دعوت و دلالت به سوی خودش قرار داده، این اگه جایی ناراحت شده، این همون ناراحتی خدای متعال، غضبش غضب خداست، رضاش رضای خداست. ان الرب یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، یعنی همین کسی که داره دعوت میکنه امت رو به سمت خدا و شأنش همینه، هیچ دعوتی درش نیست جز به سوی خدای متعال. دعوت هست و داعیه، اما داعیان الله. دلیل هست اما دلیل به سوی خداست، میبره امت رو به سمت خدای متعال و مقرب میکنه میرسانه. این آدم اگر یه جایی متاسف بشود تو عالم اثر داره، بساط جمع میشه. یه جایی اگر غضب کند عذاب نازل میشه، یه جایی اگر ترحم کند رحمت الهی نازل میشه. این نکته مهمی است، این دلالت. خلاصه دعوتی در عالم هست، انبیا هستن دعوت میکنن، شیطان هم دعوت میکنه. حضرت میفهمن مواظب باشید، تحذیر میکنن اسقاء به دعوت شیطان نکن، گوش ندید به دعوتش. اسقا به معنی شنیدن ظاهری نیست، به معنی دل دادن و با توجه شنیدن و چشیدن کلامه. من واضح باشید اسقا به کلامش نکنید. این دعوت شیطان هم طرقی داره، منادیانی داره، اینطور نیست که همه جا مستقیم شیطان دعوت. واقعا یه نداهای شیطان داره، نداهای شیطان هم اثر داره تو عالم، مشتریاش میشنون، تحویل میگیرن، کما اینکه اولیاء خدا ندایشون دعوتشون آثاری داره. خدا امتحال بسته راهی میفهمد. خب حالا کعبه رو بنا کردی، حالا برو بالای کوه ابو قبیس بیس صدا بزن، از زمت الناس بالحج دعوت کن مردم بیان، با صدای مدر اعلان کن که مردم بیان. حضرت فرمود وقتی اعلان شد، صدای حضرت ابراهیم خلیل به گوش ها رسید در اون عوالمی که بودن قبل از اینکه به دنیا بیان، تو اون عالمی که بودن این صدا رو شنیدن. بعضی لبیک گفتن، اونایی که لبیک گفتن حج میرون، موفق به حج میشن. کما اینکه دعوت نبی اکرم تو عالم یه تنینی داره، میشنون اجابت میشه، دعوت شیطانم تو عالم اثر میکنه دیگه، دعوتی داره. آدم باید مواظب باشه اولا این دعوت بهش میرسه توجه داشته باشه دعوت شیطانه. ملاحظه کردید یه هشداری ائمه علیهم السلام گاهی دارن، هشدار لطیفیه. میفهمن قلب انسان دو تا گوش داره، کما اینکه ما دو تا گوش داریم میشنویم. دیدید بعضی میگن یه گوش مال اینه که آدم از این ور بشنوه از اونی که در کنه. آره البته مال حرفای خدا نیست، حرفای خدا رو باید بشنوی، اسقا کنی به چشی، بعد عمل کنی. خیلی حرفا همینطور، خدا میتونه دو تا گوش داده که از یکی بشنوه از اون یکی در کنی، که انلم میگم اصلا نشنیدی. بعضی حرفا اینجوریه، بعضی دعوت تو دعوت شیطان همینه که این دو تا گوش هیچ مال اینه که. حالا تعبیر روایت اینه خدای متعال دو تا گوش به انسان داده، به قلب انسان، در یکی ملک میدمه، در یکی شیطان. انسان نشسته واردات قلبی داره، وسوسه هایی میشه، شبهاتی به انسان، ذهن انسان میاد. آدم خیال میکنه توی فضای آزاد نشستی همین شبهات همینطوری القا میشه، همینطوری که القا نمیشه. یکی از راههایی که عنایت کنید در جواب شبهات بسیار موثره، بسیار موثره، اینه که انسان ببینه کی داره القا میکنه. آدم وقتی خیال میکنه اینو از یه جای امنی داره میاد، دنبال میکنه، میخواد ببینه کیه، چی داره میگه، حرفو قشنگ دقت کنه، بعدم بچشه سوالو. انسان خیلی حرفا رو باید بی‌اعتنایی کرد. انسان وارداتی داره، دیدید نشسته انسان وقت هیچ کی نیست آدمو وسوسه کنه، از درون وسوسه ها شروع میشه. عنایت کنید، نه یا یه ملک داره القا میکنه، یا قوای شیطان، یا قوای عالم ملکوته، یا قوای شیطانیست. اثرش هم روشن، اگر آدم انبساط خاطر پیدا میکنه روشن میشه از اون طرف، اگر هم نه گرفتگی در انسان پیدا میشه مال این طرفه. خیلی از سوالایی که تو ذهن انسانه آدم دقت کنه اصلا حل میشه مسئله، دیگه احتیاج نداره جواب بدی. وقتی آدم فهمید از طرف شیطانه اصلا صورت مسئله حل شده. واقعا اینجوری صدا میزنه، دعوت میکنه، وسوسه میکنه، یا وسوسه فی صدور الناس. چارش هم میدونی چیه؟ چارش هم پاسخ به شبهه رو آدم باید یه جایی دنبال کنه. یعنی واقعا شبهه وقتی آمد نشست به جان انسان، چسبید، نباید رهاش کنه، باید یه جوری حل بش کنی. خودت بلد نیستی بدی بپرسی، ولی یه جایی آدمو زمینگیر میکنه، یه جایی سر پیچ این سوالی که تو ذهن انسان مونده هی این سوالو پشت سر می اندازی، یه جای یقا آدمو میگیره، سریع دوراهی نمیذاره راه خدا رو بگیره. حضرت فرمود اینهایی که بیعتشون رو به امیرالمومنین شکستن، لکل ناقصن شبهتو، یه سوالی القا میکنه، سوالم شبیه حقه. شیطان کارشو اینجوری پیش میبره. حضرت فرمود اگه باطل خالص عرضه بشه، کسی که طرف دوبال باطل نمیره، ولی شیطان کارش اینه، یو هزا من هزا زقسون و من هزا زقسون فیوم زجان فهنالکه یستول شیطانو علا اولیاه، در دستگاه باطل حق و باطل با هم قاطی میشه. باطل محض که نیست، بعضی هم میگن این اونا باطل محضن، اصلا من نیست باطل محض تو حالم داشته باشه، مگر خود ائمه نار تمام ارادشون باطله، ولی از این اختلاط حق و باطل شیطان استفاده میکنه. جهتگیری باطله، حق و باطل میامیزه. شبهه یعنی همین، یعنی حرفی شبیه حق میزنه، اینه که مشتریایی پیدا میکنه. حضرت اون لکل ناکسن شبهتون، اینایی که بیعتشون رو شکستن با امیرالمومنین یه شبهی درشون پیدا شده بود. راه پاس شبهه اگر به انسان ننشسته آدم ازش عبور کنه. ازا مرو به لغو مرو کراما، ولی اگر مرد نشست نمیشه رهاش کنه دیگه. آدم باید نگاه نکنه، باید نشنوه، ولی وقتی نگاه کردی نشست باید یه جوری پاکش کنی، ولی این نگاه یه جای آدم رو زمین گیر میکنه. سر یه پیچ اون اثری که از این نگاه مونده نمیذاره راه خدا رو بری. معنی توبه همینه دیگه، معنی استغفار، توبه، تواب بودن همینه. میگم مواظب باشید گردی از شیطان نشینه، ولی اگر نشست به دامنتون باید پاکش کنید. یه جایی این غبارها جمع میشه رو هم، پرده دل انسان میشه، دیگه نمیشه راه خدا رو بری. راه خدا رو رفتن یه قواعدی داره دیگه. شبهه هم همینطوره. شبهه اگر نشست بر جان انسان نباید رهاش کنی، به هر کیفیت شده باید رفعش کنی. ولی خیلی وقتا اصلا با بی‌اعتنایی نباید بگذاری این غبار رو دامت بشینه. و ازا مرو به لغو مرو کراما، اناعت میکنید. البته یه نکته در قرآن است، نکته لطیفی است، این که یه جایی شبهات شیطان به انسان میشینه و بعد سد راه انسان میشه. یه مثلا نوجوان 14 ساله میفهمه که این حرفا دروغه، میره زیر تانک، من مدعی نمیتونم قدم از قدم بردارم. این علتی داره که این شبهه یه جایی به انسان مینشینه. شبهه‌ای که در باب امیرالمومنین مطرح میشه، بعضیا رو میگیره دیگه، زمین گیر میکنه، میبره تا حد بیعت شکنی. این نشستنش دلیلی داره. قرآن میفرماید ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. اونایی که از قبل اونجایی که باید دامنشون رو جمع کنن درست راه رفتن، دامنشون رو جمع کردن، تقوا اختیار کردن، دنبال نفس و هوس هاشون نرفتن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. شیطان میدونید بی خودی خرج آدم نمیکنه. حالا روایات ملاحظه کنید، یه دو تا سرباز برای آدم میذاره، اگر حریف شدن دیگه بالا دست بالاتر نمیگذاره، ولی برای یه مؤمن گاهی داره به اندازه دو تا قبیله لشکر گسیل میکنه، خودش هم میاد پشت سرشون توی صحنه که اونا زمین خوردن، یه جوری او خودش کارو تمام کنه، بی خودی خودش رو خرج نمیکنه. به یه کسی یه دعوت ساده میکنه، یه نسیم میفرسته، اگه دید حرکت کردی دیگه تمام کار دیگه، دیگه بیش از این خرجت نمیکنه. یه صحنه شهوت انگیز، یه تزیین، یه وسوسه، اگه دید رفتی دیگه تمام کارت، دیگه بیشتر از این خرجت نمیکنه. دیدید پرکاه که طوفان نمیخواد که، پرکاه به نسیم حرکت، غبار با نسیم برمیخیزه، خرج آدم نمیکنه بی خودی، شیطان دیگه. ولی یه عده ای رو به تعبیر قرآن طائف برشون میفرسته، گردباد میفرسته، قوای خودشون میفرسته، دورش طواف میکنن که یه راهی پیدا کنن به درونش. این طائف یه جایی مس میکنه این مؤمن، مواجهه میکنه، دستش میرسه به این مؤمن. همین که دستش میرسه مؤمن هوشیار میشه. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر. اینا گردباد شیطان هم حرکتشون نمیده، به عکس متذکرشون میکنه، بصیرتشون بیشتر میشه، آگاهیشون بیشتر میشه. اون شبی که شیطان گردباد میفرسته که امشب پا نشو، اتفاقا همون شب پا میشه، چون میدونه تو این سحر یه خبری هست. اونجایی که شیطان فشار میاره، قواشو میفرسته که انسان یه جمله بر علیه مؤمنی بگه، اتفاقا میفهمه اینجا نباید غیبت کنی، این همون جاییست که باید کف نفس کنی. متقین اینجا به بصیرت میرسن، هر کجا شیطان بیشتر هجوم میاره اون آگاه تر میشن. فهمت فهمت گنج همینجاست، اگر اینجا بیستی خیراتی درش هست، چون شیطان اونجای هجوم میاره که ارزش داره، میفهمه چه کالایی رو بعد از مؤمن بگیره. بعضی ها رو برای نماز شب هم بیدار میکنه، داره دیگه معاویه رو بیدار میکرد، ولی بعضی ها هم تمام تلاش خودش رو به کار میگیره یه سحر از این آدم بگیره، یه بین طلوعینش رو بگیره، طوفان میفرسته، گردباد میفرسته که این مؤمن بخوابه، چون اگه یه سحر بخوابه فاجعه میشه. یه نماز شب این از دست بره اتفاقات بدی میفته، تلاش میکنه دیگه. اون کسی که امت رو داره راه میبره اگه سحر نداشته باشه، قم اللیل الا قلیلا نصفه و انقص منه قلیلا او زد علیه و رتل القرآن ترتیلا، به این وجود مقدس میان. البته پیداست خطاب میان پیغمبر ما، تو نیمی از شب بیشتر یا کمتر رو بیدار باش، چون ان لکت النهار صبحا طویلا، اون کار با عظمتی که شما در روز دارید این بیداری شب رو میخواد. خب این مؤمنی که تو این موقفه یه شب به خواب کار تمامه دیگه، شیطان گردباد گاهی میفرسته برای اینکه یه مؤمنی رو یه نماز شب نخونه. بعضی هم نه، سر شب همون جرعه ای که سر شب بهشون میده تا صبح مستن دیگه، بیشتر لازم نیست که، یه وسوسه دلش رو تا صبح میبره. بعضی به صبح نمیگه، وسوسه تا آخر اون میبردش. همون متقین وقتی گردباد میاد بیدارتر میشن، هوشیار میشن. دیدید مثلا فرض بکن کاه با یه نسیمی، این یه نهال نوگاهی، باد کمی شدید میشه کمرش هم میشکنه، درخت‌های 100 ساله به این راحتی حرکت نمی‌کنه، ولی یه وقتا یه طوفانایی میاد درخت‌های 100 ساله هم از جا می‌کنه یا کمرش رو می‌شکنه. ولی کوه‌ها اینجوری نیستن، کوه‌ها هر چه طوفان‌ها شدیدتر باشه گرد و غبارشون رو می‌گیره، تراوت پیدا می‌کنه. مؤمن باید اینجوری باشه. یه جای انسان سستی می‌کنه که وسوسه‌های شیطان نفوذ می‌کنه، ولی وقتی نفوذ کرد دیگه باید حلش کرد. حلش نکنی یه جای آدمو زمین گیر میکنه، یه جایی ردپای تو دل انسان گذاشته، این ردپا کار خودشو میکنه، نمیذاره انسان برای خدا کار کنه، سر دو راهی آدمو یه طرف دیگه میبره. علایال حضرت تو این بیانشون میفرمان شیطان دعوتی داره در عالم، در این امت ما عالم به کتاب هستیم، ما دستمون پر صاحب الامریم، ما حزب غالبیم، ما اطرت اقربونیم، ما پاکیم، ما معصومیم، ما هم یه دعوتی داریم، یه مأموریتی داریم. ولی شیطان هم توی این امت یه دعوتی داره. شما مواظب باشید اسقاع نکنید. اینی که عرض میکردم اینه، خیلی جا انسان اصلا بی اعتنایی باید بگذاره از کنار حرف. خیلی وقتا هم وقتی وسوسه شیطان تأثیر کرد، راه حلش فقط دنبال استدلال رفتن نیست، یه راه حل دیگه میخواد. حضرت عرض کرده آقا شیطان این آخر عمر آمده منو با خدا دعوا بندازه. زیل این آیه ببینید، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، مؤمن شدن ایمانشون هم با ظلم آمیخته نکردن، اولئک لهم الامن و اولئک هم المهتدون، اینا در مقام امنن، اینا راه یافتن. زیل این آیت به حضرت عرض کرده آقا شیطان هجوم میاره، میخواد منو آخر اون با خدا دشمن کنه، در بیاندازه کارشه. نه این همینطوری که وارد نمیشه، آدمو میبره یه جایی که نباید بره، به ما مربوطی نیست، مگه طرح عالم دست ماست؟ چرا فلانی مریض شده؟ این چه خدایی؟ به تو چه مربوط؟ مگه هر جایی شیطان آدمو باید سرک بکشی؟ اگه اهلت اسراری خب بهت میرسه، اگه اهل اسرار چرا سرک میکشی به کار خدا؟ کار خودتو تو عالم بکن. این اثر میده، شیطان میاد منو با خدا دعوا میده، چه کار کنم؟ حضرت هم دینو بگو، بگو مل اون انی لا البس ایمانی به ظلمه. گاهی اینجوری باید جوابش داد. حضرت همون شیطان منشر وسواس که خناسه، فهمود خناسه یعنی همینی، همین که توجه به خدا میکنی پا پس میکشه، تو رو تنها که گیر آورد هجوم میاره. شیطان محیط خلوت درست میکنه، آدم رو زمین گیر میکنه. همین که متذکر خدا میشی عقب نشینی میکنه، اونجا نفوذ نداره. اون نقطه‌ای که شیطان انسان رو میبینه که مؤثرم هست، انه یراکم هو قد و هو و هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از یه زاویه آدم رو میبینه که آدم حواسش نیست، همون اون نقطه قفلت از خداست، دنبال لحظه قفلتت میگرده، اونجا کارو تمام میکنه. یه روایت عجیبی داره، همون حیوان تو لحظه قفلتش شکار میشه. انسان اگر تواصیش به خدای متعال بود شیطان به انسان نزدیک نمیشه. مبارزه با این وسوسه یه جایی وقتی وسوسه کرد ذکره و حضرت او هلکتو یا رسول الله هلکتو صلی الله علیه و آله و سلم حضرت حضرت فرمودن که میدونم شیطان میاد سراغت میپیچونه تو رو. میگه این عالم رو کی خلق کرده؟ میگه خدا. میگه خدا رو کی خلق کرده؟ یقت رو میگیره. رشته عالم دست خداست، رشته خدا دست کیه؟ این یه جوابای مهمی بهش دادن در علم کلام حکما و عرفا هر کدوم یه جور جواب دادن. حضرت فرمود راهش این نیست. وقتی آمد به بولا بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هر وقت آمد این ذکر رو بگو، میگه من بعد از این که ذکر رو گفتم دیگه وسوسه ها جمع شد. یعنی راه مقابله همیشه این نیست. آدم شیطان وقتی وسوسه میکنه در امر توحید یه دعای عرفه سید الشهدا بخونه با توجه حل میشه. وقتی وسوسه های نفسانی میکنه به شهوات لذات دنیا رو در زیر زائقه انسان تحریک میکنه یه ابو حمزه بخونه، یه مناجات الطائبین بخونه، مناجات الخائفین بخونه. انسان برمیگرده به محیط توبه، به محیط خوف، حل میشه مسئله شیطان. چون این مناجات هم از امام سجاد دیگه، او داره وسوسه میکنه تو دستتو متصل، خودتو متصل کن به امام سجاد از سر سفره حضرت جواب بده. یه جایی هم عرض کردم آدم باید بره با استدلال حل کنه کار شیطان رو. ولی یکی از مهمترین راه ها در مقابل شیطان بی‌اعتناییست، اسقاء نکردنه. دستگاه شیطان وسوسه میکنه انهایش. اونهایی هم که از کنم سخنگوی شیطانن همینن. شیطان حرفشو مستقیم خیلی جا نمیزنه. شیطان سخنگو داره. بازه و فرخ فی صدور هم و دب و درجه فی حجورهم فنظر به عیونهم منطق به السنت. یه جایی شیطان با زبان دیگری حرف بزنه، سخنگوی شیطان میشه یه کسی. خدا نکنه انسان اینجوری بشه. فهمون شیطان اول میاد تو دست و بال تو تخم گذاری میکنه، تو دل تو، فی صدورهم، در قلب انسان. خیلی عجیبه تعبیره، این اصلا مجاز نیست. دب و با درجه فی حجور منار تو دامن انسان الان کم کم به جنبش در میاره. وقتی این قوای شیطان از صدر وجود انسان نشأت گرفتن و شکل گرفتن، آراوانان به حرکت آمدن، بر سر قوای انسان میشینن. اون وقت فنظر بر اعیونه و نطق بر سنته، زبان انسان میشه زبان شیطان، همیشه سخنگوی شیطان. خیلی حرف شیطان رو میزنن تو آن. این تعبیر از امام رضا علیه السلام هست. یک کسی آمد گفت آقا مدح شما رو اونجایی که در لسان خودتون نیست، یه مدح منحصر به فردی است، مخالفین یه مدحایی در باب شما دارن، مدح شما رو از اونا بگیریم، ازتون نگیرید. قبلش یه هشداری دارن، من اسقا الی ناطقن فقط عبده، ان کان الناطق ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس، و ان کان الناطق ینطق عن الله فقط عبد الله. گوش دادی، این گوش دادن عبادته ها، داری عبادت میکنی. اگر سخنگوی شیطان، عبادت شیطانه. سخنگوی خداست، عبادت خداست. این توجه، توجه لازمیست. آدم همین که یه صدایی بلند شد، اول آدم باید دقت کنه این صدای خداست یا صدای شیطان. شما این فیلسوفای دوران جدید غرب رو ببینید چه قوقایی تو عالم بپا کردن. این سخنگوهای شیطان چه تمدن شیطانی درست کردن، مردم هم گوش دادن رفتن دیگه، تا آخر خط باشون رفت. حرفاشون هم باطل محض نیست. از کردن حق و باطل با هم قاطی نشه کسی گوش نمیده، آمیخته حق و باطله. یه انسان خیال کرد حقی هست در دستشون که میشه مثلا حق. ببینید آدم حق رو وقتی میخواد دیگه باید از سرچشمه خالصش بگیره. اگه از اونجایی که حق و باطل قاطی شده دنبال حق گشتی، یه جایی باطل هم به خورد انسان داده میشه. خب آقا حق و باطل من حقشو میگیرم، خب چرا حق از سرچشمش نمیگیری؟ یه تعبیری امیرالمومنین علیه السلام دارن میفهمن فلا سوا اون ولا سوا، فلا سوا اون من ذهب الیه الناس ولا سوا، اونایی که دیگران دنبالشون میرن با این امامی که شما دنبالش میرید یکسان نیست. حیث و ذهب الناس، چون مردم میرن سراغ کی؟ الا عیون ارز کنن کدره تفرق و بعضها الا بعضها فی بعض، میرن سراغ یک چشمه های آلودهی که نمیجوشه، از این چشمه به اون چشمه میریزه، هر چشمه هم آلودگی رو بیشتر میکنه. این همونیست که حق و باطل آمیخته شده است. و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری به اذن ربها لنقطاع لها ولا نفاد، کسی به سراغ ما بیاد سراغ چشمه ای رفته که زلاله، هیچ آلودگی نداره، عیون صافیه، بی خودی هم جریان پیدا نمی کنه. ما یک کلمه اضافه و کم به کسی یاد نمیدیم، به اندازه‌ای که خدا گفته لقمه رو به اندازه وجود شخص برمی‌داریم، نه لقمه بزرگتر نه لقمه کوچکتر. میرین ما داریم با بچه را میریم، دستمون رو گرفتیم تون تون قدم های گونه، بابا این اندازه قدم او را بردار، قدم بردار، این دو سالشه، شو دنبال خودت میدونی میدونی بچه را اندازه پای او قدم او. امام با ما را میره اینجوری را نمیره، امام دست ما را نمیره بکشه دنبال خودش، با پای ما را میره. وسعت امامت امام همینه، با هر کسی به اندازه پای خودش را میره، با یه قهرمان دو با اندازه پای خودش را، با یه طفل به اندازه پای خودش را میره. نه فهمیدیم، حالا بگذرم از این. علی حال این دعوت‌هایی که از سوی شیاطین میاد به ما گفتن که اسقاء نکنید، گوش ندید، بگذرید ازش، اگر اسقا کردید اثر میکنه. در این خود در این بیانشون حضرت یه هشداری میدن، میگن من دارم دعوت میکنم، ما از طرف خدا ما دعوت میکنیم شما رو، دعوت خدا رو به گوش شما میرسونیم، ما کارمون رو انجام میدیم، ولی از اون برم شیطان هم یه ندایی تو این امت داره، ندای شیطان در امت هم گاهی از زبان دیگرانه، بعد مواظبم باشیم زبان دیگران باطل محض نیست، نریم دنبال آمیخته، وقتی خالصش هست یه دنبال قاطی میری، حرف حسابی هم اونا میزنن، بله از ده تا حرفی کسی هم حسابیه، الحکمت و زالت المومن، نمیدونم حکمت گم شده مومن هر کجا پیدا کنه میگیره، مثل دور میمونه در دهان سگم بود برید برداری، همه اینا درسته، ولی آدم دور رو که نمیده تو دهن سگ دنبالش بگرده که، ولی یه جایی تو قضای سگ یه دوری هم قاطی میشه. این که حق و باطل یه حقی هم اونجا هست، خب حق رو از سرچشمش بگی دیگه. و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیت تجری به اذن رب علنده تعالی اولا نفاد، به اذن پروردگار جاریه، به اندازه ظرف آدم ها بهشون میدیم، خالصه، ولی اصل خالصه که امیرالمومنین ازشون تعبیر میشه به یعصوب، اون چه از حضرت میرسه اصل خالصه، شیره همه شجره های طیبه عالم حضرت گرفته، اصل خالص تعبیر میده، هیچ چی ناخالص این نداره. وقتی علم خالص هست آدم میره از دیگران بگیره. حضرت فرمود تو این امت شیطان یه ندایی داره، این ندای شیطان از دهان کی بلند میشه؟ از دهان بنی امیه، خیلی واضحه، حضرت دارن هشدار میدن، یعنی هم دعوت دارن، سر و صدایی را میدازن، قدرتی حکومتی به وسعت حکومت بنی امیه دعوت میکنن، صدا میزنن، شما گوش ندید، موقف خودشونو میگن، میگن ما موقفمون اینه، ما سخنگوی خدا هستیم، ما حزب خدا هستیم، ما اقربونیم، ما عطیبونیم، ما پاکان پاک، مقرب ها، ما عدل کتابیم، ما حامل کتابیم، ما دعوتی داریم، ولی مواظب باشید شیطان هم دعوتی داره. بعد اصل مواجهه با شیطان اینه که اسقاء نکند، گوش نده. یک می عرض کردم گاهی دو تا گوش دادم مال اینه که یک گوشو باز کنی از این بشنوی از اون در کن. مثلا حتی نباید بذاری وارد این گوش بشه. اناعت میکنه. اون وقت در امت واقعا این دعوت چه کرده؟ کیا رو با خودش برده؟ کیا رو این دعوت با خودش برده؟ کسایی که سوابقی داشتن برای خودشون. حضرت میفرمان و احذرکم الاسقاء الی هتوف الشیطان بکن. فقط من صدا نمیزنم، من امام حسین، شیطانم صدا میزنه. سر صبح روز عاشورا خدا لعنت کنه عمر سعد، سید الشهدا با لشکر خودش نماز خوند، اونا هم با عمر سعد نماز خوندن. خب ناپاک، لااقل نمازتون رو پشت سر امام حسین بخونید. جناب حر سلام الله علیه وقتی لشکرش با حضرت مواجه شد، حضرتون خب رو سیرابشون کردن و اینا، حضرتون خب تو با اهل خودت نماز بخون، منم با همراه. گفت آقا یه نماز بیشتر، نه نماز که باید با شما بخونید. آقا نمازشم آدم پشت سر معاویه میخونه، سر صبح با لشکر خودشون نماز. بعد جالب اینه، شروع کرد لشکرش رو صدا دادن، یا خیل الله ارکبو، این همون هتوف شیطان. آدم باورش آمد که خیل اللهه و میزنه به خیمه امام حسین. و حذر کن هتوف شیطان. از این دعوت ها خیلی داشتم. ببین شبهاتی که معاویه القا میکرده در مقابل حسن توسفین، یه واضحات رو مبهم میکردن. حضرت خب عمار واضح بود دیگه، حضرت میگن تقتله فأت الباقیه، تقتله فأت الباقیه. وجود مقدس رسول الله علائمی گذاشتن برای فهمودن عمار و یه فئه باقی، اونایی که به ظاهر مسلمانن ولی باقیان، بقی کردن بر امام، که در سوره حجرات بحث شده. وقتی عمار به شهادت رسید گفتن خب پس معاویه معلوم شد شما. گفت نه، ببین کی حضرت امیرو، کی عمارو به کشتن داده؟ امیرو او امیرالمومنین اما را آورده تو میدان به کشتن داده. تقتله او قاتله. خیلی خوشمزه است. یکی گفت بی انصاف، پس حمزه سیر شهاد هم رسول الله کشتن. ندارید اینجوری واقعا ندا میدن، دعوت میکنن، شبهه ایجاد میکنن. گاهی شبهه ها سنگین میشه، آدم رو از امیرالمومنین جدا میکنه. لکل ناقصن شبهتون. حضرت فرمودن شیطان یه ندایی میده تو این امت، ندای شیطان هم یه طوفانی به پا میکنه برای خودش، ظلمانی میکنه فضا رو. یه جایی نفس حضرت یه امتی رو زنده میکنه، نفس شیطان هم یه عده‌ای رو جهنمی میکنه. نفس رحمانی حضرت به عالم میخوره، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موت. نفس رحمانی خدا میخوره به زمین مرده، تو بهار زنده میشه. درست؟ از اون برم نفس شیطانی سرزمین هایی رو کبیر میکنه. اهل و قوم هم دار البوار جهنم، یعنی همین. مواظب این دعوت باشید. اگر گوش دادید، ببینید این روزا من یه چیزی رو عرض بکنم. این فضاهای شیطانی، من این موقع تعبیرم این بود، جدی هم هستم روش، که این فضای مجازی، این خلوت، محیط نجوای شیطانه. تک تک آدم رو گیر میاره، توی یه مجلسی میبره که عالم رأس اون مجلس نشسته، وقت شروع میکنه قوغا کردن. ما هم اینو باز میکنیم، گوش میکنیم، میگیم خبر دیگه، مگه حق داری به هر خبری گوش بدی؟ خب گوش میدی، تو رو با خودت میبره دیگه. این خبر رو درست کردن برای بردنتون، نه اینو درست کردن که به ما خدمت برسونن. شیطان به ما خدمت میکنه، این شیاطین عالم به بشریت خدمت میکنن. اینا جز خدمت به خودشون، خدمت به احدی بلد نیستن. مستکبرن اینا، متکبرن، متکبر لای اومنو به اون حساب. از اینا که از آدم متکبر که خدمت در نمیاد، دیگرانو ذلیل خودش میکنه. حالا یه بساطی درست کردن تو عالم، ما هم یه سر صبح تا شب میخونیم. خب میدونی خواندنی ها چه میکنه با آدم؟ یه جای یقه آدمو میگیره پیاده میکنه آدمو، از قطار امام حسین پیاده میشه. چرا؟ به خاطر که همین حرفا رو خونده. شبهاتی راجع به امام حسین القا میکنن، خب تو چرا گوش میدی؟ چرا میخونی؟ اصلا کی گفته بخونی؟ تو هم بهش میگی آقا تبشر عباد الذین یستمعون. تو جزء عباد اللهی؟ خیلی ادعای بزرگیه. عباد الله فرقان دارن؟ یستمعون القول فیتبعون احسن. خود این آیه هم به تبعیت از امام تازه تفسیر شده. هر وقت جزء عباد الله شدیم بریم تو میدان شیطان و الا غلام رفت جوی بیاورد و جوی بیامد و غلام ببرد میشه. من گوش میکنم جوابشو میدم، نمیخواد گوش کنی ها، نمیخواد تو دفاع کنی، خودتو داشته باش، کلاتو رو باید نبره. تو این طوفانی که شیطان داره درست میکنه صاف میره وسط طوفان. چی گفتم ما بخونیم این اخبار رو؟ یه استادی ما داشتیم میفهمود که اون موقع هنوز این رسانه های گسترده، میگفت این اخبار بی بی سی از فحشایش خطرناکتره، حرامتره گوش کردنش و واقعا هم حرامتره مگه برای اهلش. یه جوری تنظیم خبر میکنن، خبر رسانی نیست، تنظیم خبره که دلار رو به هم میریزن، جبهه انبیا رو به هم میریزن. مگر جز با یه خبر فاسق به تعبیر قرآن جبهه پیغمبر رو به هم میریزن؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یه امتی پیامبر داره درست میکنه، این فاسق با یه نبأ بغی درست میکنه، جنگ درست میکنه، غیبت و تهمت و سوء زن درست میکنه، امت رو به هم میریزه. کی گفته اخبارشون حرام نیست گوش کردنش؟ کی میتونه این فتوا رو بده؟ مگه میشه بگه حرام نیست وقتی اونا تنظیم خبر میکنن؟ من چه آدمای به حسب ظاهر انوانداری یا برده همین خبر برده، خبر بردتش. خبر خیلی کار میکنه تو عالم. کی گفته گوش بدید؟ اینا حطوفه، اینا دعوته، اینا صداست، اینا نداست. حضرت هشدار داد در امت ما دعوت داریم، ما اهل بیت، شیطانم حطوفی داره. یا و احذرکم الاصغاء الى حطوف الشیطان بکن. بعد حضرت یه توجه میدن، فانه لکم عدو مبین، دشمنه ها، دشمن در دعوتش، در خبری که میده، در صدایی که میزنه قصد خیر نداره. واقعا این شیاطین حالا دلشون برای بشریت سوخته؟ دلشون برای مؤمنین سوخته؟ میخوان ما رو به نقطه امنی برسونن؟ یا نه دنبال کار خودشونن؟ اینا هنوزم روشون بشه این کارو میکنن. با کشتی آمدن از کشورهای ساحلای آفریقا و جای دیگه برده بردن، نه ده قرن قبل و همین دو سه قرن قبل، کشتی سوار کردن، به زور بردن، بردشون کردن. اینا هم با اونا جنگی نداشته، اونا ابتدا هم اومدن برده کردن، اشان بردن. اینا خیلی برای بشریت میخوان. اینا یه سرزمین هایی رفتن که ما کشف کردیم، امریکا رو فلانی کج، یه دروغ بزرگ تو پاچه تاریخ کردن، تو آستین تاریخ فلانی امریکا رو کشف کرد، اینجا سکنه داشته، اهل داشته، رفتن نابود کردن، درو کردن اون جمعیت رو که حالا بعضیش داره افشا میشه. بعد رفتن اونجا تمدن خودشون رو ساختن در یه نقطه دور از دسترس، رویای امریکایی درست کردن، به دنیا حمله کردن. اینا خیر برای بشریت میخوان؟ به حرف اینا اصلا بعد گوش داد؟ خبر میده، خود داره دروغ میگه، دروغ صدروغ میگه. اگه میشد به جا دروغ صدروغ بی صدروغه. یه حرف یه حقی و با باطلی قاطی میکنه، بله باطل محض نمیگه، کی باطل محض گوش میده؟ حق و باطل، ولی کی میتونه این حق و باطل رو جدا کنه؟ کون دستگاه استاندارد؟ کون دستگاه تجزیه کننده؟ سم مقاطی کردن با شده یه ترکیب شیمیایی، تو مگه میتونی مواد مسمومش رو جدا کنی؟ میگه گوش میدم سوا میکنم. مگه نخل لوبیاست؟ سم و کردن تو این غذا میشه بخوری؟ بگی میخورم معده‌ام تجزیه میکنه. خب اون معده تو رو تجزیه میکنه قبل از اینکه معده تو رو تجزیه کنه، متلاشید میکنه. خطوف شیطان اینطوری یه چیزی برای آدم نمیذاره که اینقدر راحت میشسته گوش میده. روزی 3 ساعت میشینه بالا پایین میکنه. خب جوان مؤمن هیئتی، تو چرا و از امام حسین جداد میکنه؟ نمونه هاشو ببین. امام رضا فرمود من از قائل ناطقن فقط عبد او، انت کان ناطقی انت رو عن الله فقط عبد الله، ان کان ناطقی انت رو عن شیطان فقط عبد شیطان. بعد حضرت فرمود هر وقت مردم راست و چپ رفتن تو ما باش، با ما باش، از ما جدا نشو. یه عبارت حضرت دارید اینشو بخونم دیگه آخر عرضم باشه. امام رضا علیه السلام این تعبیر از حضرته. حضرت بودن حواستون رو جمع کنید، حتی مده ما رو از دشمن ما نگیرید، چون کم و زیاد میکنه، حق و باطل رو قاطی میکنه، بهتون میگه تو مده ما هم یه باطلی رو داره دنبال میکنه. کتاب نوشته نصفش مده حضرت امیر، بعد آدم خوب که میخونه میفهمه ها میخواسته مده دیگران رو به خورد مردم بده. اول مده حضرت امیر رو گفته که باور کنن، بگن آدم منصفیه. ببین کتابای علمای شیعه رو که میبینی فقط مده حضرت امیره، این خیلی خوبه، این منصفانه است. اگه مده حضرت امیرش رو حذف میکرد میگفتن کی گوش میداد به اون باطل؟ اصلا این مدهایی که آورده میخواد اون مدهای دیگر رو تثبیت بکنه. چی اصلا میخونی؟ خیلی تو اون کتاب نیست. چه خیری بوده که امام صادق نفرموده که من برم از دیگران بگیرم؟ آخه این چه کاریه؟ کدام مدح حضرت امیر رو امام صادق نفرموده که حالا میخوای از دیگران بگیری؟ حتی مدح حضرت امیر دلیلی داره. حضرت بود مدح ما رو از اونا نگیرید. بله یه جای احتجاجه، باشون داری احتجاج میکنی از حرف خودشون شاهد بیار، این عیب نداره. اما من میخوام مدح حضرت امیر رو یاد بگیرم برم از دیگران یاد بگیرم. خب اینا یک مدح حضرت امیر رو میفهمیدن که سفین به پا نمیکردن، جمل به پا نمیکردن، اینا همونا. چون که همینی که مدح میکنه، همین آدمی که مدح حضرت امیر رو میگه، میگه معاویه رضی الله عنه با علی رضی الله در نماز شبش علی رضی الله عنه لعن میکرد، علی رضی الله عنه معاویه رضی الله عنه لعن میکرد. اه شد؟ میشه از این آدم مدح حضرت امیر رو بگیری؟ اونی که لعن حضرت امیر رو میکنه رضی الله عنه مدح کرد. بعد امیر این کتاب رو میخونه زیر و رو میکنه، برمیداره میاره به جوانای مؤمن ما هم تحویل میده این حرفا رو. لزومی نداره مدح حضرت امیر رو از اینا بگیرید، لزومی نداره اخلاق از اونا بگیرید. مگه امام صادق چیزی در اخلاق کم گذاشته؟ از بیان رسول خدا چیزی لازم بوده به ما نرسونده؟ حالا بریم از کتابای دیگران جمع جور کنیم بیاریم، چه حرفی آخه؟ اینا اونجایی که حدیث حقا میگن میخوان باطلشو تحمیل کنن به مردم. رضا تو کتابش از مثلا فلان کس حدیث های متعدد از وجود مقدس نبی اکرم نقل کرده، از حضرت زهرا یه دونه حدیث نداره. این خانم یه حدیث هم از پیغمبر نشنیده بود؟ ارزش نداشت نقل بکنه؟ حساب کتاب داره. حالا حضرت بعد فرمودن که عرض کنم، حضرت یه جمله رو فرمودن که اگر شما گوش دادید به حرف اونها، اگر کسی در مورد یک ریگ داوری غلط بکنه، این سنگو برد معتقد بشه که این سنگ یه هسته خرماست، اینو بکاری میشه درخت خرما، اینقدر کم و زیاد کنه، اینو جز دینش قرار بده، بعد با این تولی و تبری بجویه، بگه کسی اینو قبول نداشته باشه مؤمن نیست، فرمود با این از ایمان خارج میشه. یه سنگو بگیر این یه دانه است، اینقدر اضافه کنه و حالا آدم بره از دیگران بگیره، خب کم و زیاد میکنن، با آدم تعبیر میدن. حضرت فرمود شیطان یه حطوفی داره، یه ناله فریادی داره، دعوتی داره. با حذرکم الاسقا الی حطوف شیطان، تحذیرتون میدم دنبال این دعوت شیطان. فانه لکم عدوون، این صریح قرآنه، ان شیطان لکم عدو مومن فتخ ان شیطان لکم عدو فتخذوه عدو مبینه. دستگاه شیطان دستگاه عداوت، دستگاه دشمنیه، مراقب باشید گیرش نیفتید. راهش هم عرض کردم خیلی جا، اذا مر رو به لقمه مر رو، آمد محضر امام صادق، اینجوری یادمه سر راه مجلس لهو و لعب بود، تو فراوون بود دیگه توی دوره بنی امیه و بنی عباس، از این مجالس فراوان می آمدن، مغنی از مدینه می بردن، این بساط رو انداخته بودن. یه نگاهی کرد و بعدش نیومد موقع عبور، وقتی وارد شد حضرت بودن اه پس این آیه چی می فهمد؟ فعضا مرو به لغو مرو کرامو، تو دیگه چرا خوب بساط تو چرا وایستدی؟ چرا گوش کردی؟ چرا نگاه کردی به اون صحنه؟ او داره سر صدا میکنه، چرا گوش میدی؟ کتاب 20 جلد کتاب نوشته شده به تاریخ تمدن است. این خود با انبر بعد بندازی تو چاه. یه موقعی من محضر آیت الله زنجانی، شوبیری زنجانی، آیت الله عظما شوبیری زنجانی محضرشون میرفتم به سمت منزل. البته اول مراقبه کردم من کتابو نبینم، کتابو زیر بغلشون پنهان کردن. بعد فهمودن که پدر ما یه چاهی داشتیم تو خونه، بعضی کتابا رو مینداخت تو چاه. واقعا بعضی کتاباش طبقه بالای کتابخونه نیست، چاهه. گذاشته طبقه بالای کتابخونه‌اش، افتخارم میکنه. خب افتخار بکن. نمیگم یه محقق نباید تو خونه ها. ما در دنیای اسلام در حوزه علمیه محققینی میخوایم که باید تیزبین باشن، یه نکته از زیر نظرشون نگذره. همه حرفای باطل رو بفهمن، تجزیه تحلیل کنن، جواب بدن، بنویسن. این مال محققه، مال پژوهشگاه حوزه علمی قمه، نه مال یک جوان. بله انحصاری نیست، شما بیاید تو این وادی قدم بگذارید، پایهاتون رو تثبیت کنید، یه پژوهشگر اسلامی بشید، برید بخونید. دعوت شیطان، خلاصه دعوت سنگ حضرت، میگن عداوت داره، مواظب باشید، حق و باطل و قاطی میکنه، شما رو با خودش میبره. حالا ادامه بحث انشالله فرصت دیگری. السلام علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. صلی الله علیک یا ابا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. تسير دموك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته قليلا كان أو كثيرا صغيرا كان أو كبيرا. یه باشورا داریم نزدیک میشیم، بعد التماس کنیم به امام زمان یه جرعه از اون بلا به ما بنوشانند. مصیبت امام حسین در درون ما تأثیر کنه، عشق ما از عمق وجودمون جاری بشه. ای مرا آشفته کرده حال تو، دیده و جان و دلم دنبال تو، عزم وصل حق تعالی کرده ایم، ترک جان یا ترک بابا کرده ایم. چجور میدان رفتنه؟ یه مقدار جلو بابات اول راه برو، وقتی بانوان از خیمه بیرون ریختن دورش حلقه زدن، فرمود رها کنید علی من رو، او غرق در محبت خداست، نمیتونه تحمل کنه. ولی علی جان من پدرت هستم، چند قدم پیش من راه برو. روح من با این شتاب از تن مرو، ای تمام عمر من بی من مرو. کم ز هجر خیش قلبم چاک کن، بازگرد از دیده اشکم پاک کن، ای دل صد پارم پیراهنت، اشک سار الله وقف دامنت. می روی آن قوم سنگت می زند، گرگهای کوفه چنگت می زند. بدجور این درندابه شمله کرده بودن، قد سعوه به سیوفم اربن اربا. صبر کن بابا تماشایت کنم، سیر حسن و قد و بالایت کنم. آخه ما هر وقت دلمون برا رسول خدا تنگ می شد به قد و بالای تو نظر می کردیم. عهد من با دوست عهدی محکم است، هرچه بینم داغ در این ره کم است. من نمیگم نرو، عهد بستم تا که قربانت کنم، قرب خون تقدیم جانانت کنم. ولی چرا اینقدر با شتاب میری؟ عهد بستم تا که در راه خدا عضو عضوت را کنند ازم جدا. من خلیل الله تو اسماعیل من، داغ تو تسبیح من تحلیل من، نفس المهموم لظلم نا تسبیح، داغ تو تسبیح من تحلیل من، جسم مجروحت گلستان من از. یه نگاه کردید گلاش تو بیابون پراکنده شده، خون گلاب و خاک صحرا مشک توست، آب روی من دهان خشک توست، جسم مجروحت گلستان من است، فرق خونین تو قرآن من است. وقتی میخواست از خیمه بره نظر الی نظر آیس من، دنبال سرش را افتاد محاسنش رو در دست گرفت. خدایا تو شاهدی، اشبه الناس به رسول الله به میدان دشمن میرود. در به خیما منتظر بود، یه وقت صدا آمد یا ابتا علیک من السلام. رگ دل امام حسین پاره شد، سقط عن الفرس. بازانو آرام آرام خودشو کنار بدن علی رسانید، فجلس على التراب و بکا بکان آلیا. نقد شده تا اون لحظه کسی صدای گریه امام حسین رو نشنیده بود، حتی به اهل خیمه فرموده بود بلند گریه نکنید، دشمن مرو شماتت میکنه. ولی وقتی این صحنه رو مشاهده فرمود، جلس على التراب و بکا بکا ان آلیا.
سر علی رو از زمین برداشت، رو زانو گذاشت، خون از دهان علی پاک کرد. فنادا سبع مرات ولدی علی. سپه کوفه و شام استاده به تماشای شه و شهزاده. شه روی نعش علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده.
پیغمبران بود